بسم الله الرحمن الرحیم. درس کسب و کار از دیدگاه اسلام، توضیحات مربوط به فصل سوم. نکات مربوط به آداب خرید و فروش این استش که آموختن مسائل مربوط به خرید و فروش و همچنین شناخت حرام از حلال جز مستحبات استش که باید رعایت بشه. فروشنده ابتدا باید قیمت کالا رو معین بکنه و به خریدار اونو اعلام بکنه. فروشنده نباید بین مشتریان خودش فرق بگذاره. باید همه برایش یکسان باشن. در واقع مشتری فقیر و غنی، دوست و بیگانه و غیره همه از دید اون یکسان باشن. و اینکه کاسب همونطوری که در موقع خرید اجناس دوست داره که با عدل و انصاف باش برخورد بشه، در موقع فروش اون اجناس هم باید این اصل رو رعایت بکنه. باید هر جنس رو با کمترین سود به فروش برسونه و اینکه مستحبه که هر مؤمن اول صبح با وضو برای طلب رزق و روزی بره و همچنین مستحب بس شکر کردن بر رزق، هرچند که اون رزق کم باشه، چون که اونجور که ما اعتقاد داریم میگیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند و مکروه ناچیز شمردن رزق، زیرا که هر شخص که رزقش کم باشه، یعنی رزق کم رو حقیر به شماره، از زیاده آن محروم خواهد شد. تجارت 5 قسم داره. شامل این میشه تجارت و کسب واجب که خودش در واقع شامل واجب عینی و واجب کفایی میشه، تجارت و کسب مستحب که خودش مثلا شامل از قبیل خرید و فروش کالا، کارهای دستی و تولیدی، زراعت کردن، آبیاری و چند مورد دیگه میشه. نکته سوم، تجارت و کسب مباح. چهارم، تجارت و کسب مکروه. و قسم پنجم شامل تجارت و کسب حرام و باطل میشه. شرایط فروشنده و خریدار در واقع چجوری باید باشه؟ یعنی 7 شرط برای فروشنده و خریدار در این کتاب مطرح شده. اول اینکه عاقل باشد. دوم بالغ باشد. برای همینه که معامله با کودکان و دیوانگان صحیح نیست و باطل، طبق این همین دوتا اصلی که گفتیم، یعنی عاقل و بالغ باشد. شرط سوم، خریدار و فروشنده سفیه نباشند. سفیه به کی میگن؟ سفیه به کسی میگن که مال و اموال خودشو بیهوده مصرف میکنه و معامله های اون شخص از نظر عرف عاقلانه نیستش. شرط چهارم، حاکم شر خریدار یا فروشنده رو یا هر دوی اونها رو از تصرف در اموالشون منع نکرده باشه. شرط پنجم، در معامله جدی باشند. شرط ششم، مجبور به معامله نشده باشند و با اختیار خودشون نسبت به خرید و فروش اقدام کنند. و شرط آخر این که خریدار و فروشنده مالک مالشون باشند. شرایط کالا و عوض آن. در واقع در خرید و فروش هر کالا، پول و یا جنسی که در عوض آن داده می شود باید 4 شرط داشته باشد. شرط اول، مقدار آن معلوم باشد. شرط دوم، قدرت تحویل آن را داشته باشد. لذا فروش چیزی که به سرقت رفته و قدرت تحویل اون وجود نداره به هیچ وجه صحیح نیست. شرط سوم، خصوصیاتی که کالا و یا عوض آن دارد که بر میل مردم تأثیر می‌گذارد. مثل چی؟ مثل اینکه اون جنس ساخت کدوم کشوره. شاید برای خیلی‌ها مهم باشه که اون جنسی که می‌خوان بخرن ساخت کدوم کشوره. شرط چهارم، کسی در کارهای مورد معامله و یا عوض آن حقی نداشته باشد. احتکار چیست؟ حبس اجناس مورد نیاز مردم، به خصوص غذا و دارو، به طمع گران شدن و به نیت ثروت اندوزی. میخوایم راحت‌تر توضیح بدیم که کالایی رو که شدیداً مردم به اون نیاز دارن به انگیزه گرانتر شدن بیایم از دسترس خارج بکنیم، به شکلی که مردم از اون ناحیه در مضیقه و سختی باشن، و اینکه بخوایم در یک موقعی که به قول مردم در مضیقه و سختی هستن اونو وارد بازار کنیم و به قیمت گزافی بفروشیم. در واقع شخص معتکر ملعون، خطاکار و خائنه و در حد قاتل شمرده میشه. شرایط کار و سرمایه. مضاربه، مزارعه و مساقات سه عنوان فقهی هستند که در اینجا مطرح میشن و شرکت در امور تجاری، تولیدی، کشاورزی و باغداری هستش. مضاربه در امور تجاری، مزارعه در امور تولیدی و مساقات در امور کشاورزی و باغداری در واقع استفاده میشن. به عبارت دیگه قراردادی است میان دو نفر یا دو گروه که از یک سو کار و فعالیت، از سوی دیگر سرمایه، زمین احیا شده، باغ و وسایل بذر داده می شود و محصول و تولید طبق قرارداد به طور عادلانه میان دو نفر تقسیم می شود. توضیحاتی در اینجا در مورد مضاربه می خواهیم مطرح بکنم. در واقع مضاربه چیه و چه شرایطی باید در اون رعایت بشه؟ مضاربه قراردادی است تجاری میان دو طرف که بر مبنای آن یکی عهده‌دار سرمایه و دیگری عهده‌دار کار برای تجارت میشه و در سود حاصل شریکند و یعنی میان دو طرف تقسیم میشه. شرایط مضاربه در قابل چه نکاتی در مضاربه باید مطرح بشه؟ شرایطش اینه که نکته اول قراردادی است که نیاز به بیان، گفتار و پیشنهاد و قبول آن استش. شرایط دوم معامله باید در امور تجاری باشد. یعنی اگر شخصی به عنوان مثال اگر شخصی به کشاورز پولی بده تا اون رو صرف کنه و محصول میان اون دو تقسیم بشه، در واقع مضاربه انجام نشده چون در امور تجاری نبوده، در امور کشاورزی بوده. نکته سوم که مضاربه عقدی است جایز، یعنی هر یک از طرفین میتونن اونو فسخ بکنن. نکته چهارم عامل نمیتواند بدون اجازه صاحب مال برای تجارت به شهر یا کشور دیگر مسافرت بکنند و در آخر اینکه خسارت وارده بر مال مضاربه با سود حاصل جبران است. با سود حاصل جبران میشه در واقع. مضاربه چیست؟ مزارعه قراردادی است میان کشاورز و صاحب زمین. صاحب زمین زمین خود رو در اختیار کشاورز میذاره تا کشاورز به روی آن کشت کنه. شرایط مزارعه چیه؟ به چه نکاتی باید درش مورد توجه واقع بشه؟ اینکه یک خسارت وارد بر زمین، خمس و مالیات بر عهده صاحب زمینه. دوم اینکه تعیین مدت از نظر ماه و یا سال. سوم تعیین زمین مزروعی. چهارم تعیین نوع کشت. پنجم تعیین هزینه و مخارج بذر و سایر مصارف که بر عهده کدام یکی قرار داده میشه. شرایط مزارعه چیه؟ شرایطی که برای خریدار و فروشنده است مثل بلوغ، تصمیم، اختیار، رشد، عدم ممنوعیت از تصرف در مال. دوم در صورتی که شرط کنند که زمین و کشت بر عهده یکی و بعض و سایر کارها به عهده دیگری باشه صحیح است. سوم در مزارعه لازم نیست زمین ملک مزارعه کننده باشه و میتونه به صورت اجاره‌ای هم باشه. چهارم لازم نیست که مزارعه میان دو نفر باشد، بلکه میتونه چند نفر عهدهدارش باشن، یعنی یکی عهدهدار زمین، دیگری کشت، سود، سومی بذر و چهارمی عهدهدار سایر کارا باشه. نکته پنجم، قراردادی است لازم الاجرا. نکته ششم، قرارداد مزارعه با مرگ یکی از طرفین باطل نمیشه و وارثین میتونن جای اون رو بگیرن. صفحه بعدی توضیحات در مورد مساوات هستش. در واقع مساوات قراردادی است میان صاحب باغ و باغبان که طی اون باغبان در مدت معین به آبیاری درختان میپردازه و در مقابل سهمی از محصول رو میبره. یه نکته اینجا مشکل مطرح کرد اینه که عقد لازم عقدیه که هر یک از طرفین معامله ملزم به اجرای اون هستن و قابلیت فسخ نداره. عقد جایز عقدیه که هر یک از طرفین میتونن اون رو فسخ کنن. قرارداد لازم الاجرا چیه؟ قرارداد لازم الاجرا قراردادی که هر یک از طرفین موظفن که به مفاد اون چیه عمل کنن. اما همین قرارداد لازم الاجرا در مواردی قابل فسخ هستش. و سوال میتونیم مطرح کنیم که قرارداد لازم الاجرا در چه مواردی قابل فسخ هستش. یک، فسخ در مجلس، یعنی که هرگاه معامله انجام شود تا مادامی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند در همان جلسه قابل فسخ. دو، فسخ در مورد حیوان، در مورد حیوان مشتری تا 3 روز از هنگام معامله حق فسخ داره. 3، شرط فسخ، چنانچه در ضمن معامله برای فروشنده یا مشتری و یا هر دوی اونا و یا فرد سومی حق فسخ قرار داده شده باشه، یعنی شرط شده باشه. 4، فسخ در مورد قبل، چنانچه بعد از معامله ثابت شود یکی از طرفین در اثر جهل در مورد قیمت مغبون گشته است. 5، متقاضی می‌کنم فسق به علت تأخیر، اگر مشتری با پرداخت بخشی از قیمت، یعنی در واقع بیانیه‌ای داده باشه و کالا نزد فروشنده باقی بمونه تا بقیه پول رو به اون بده و کالا رو دریافت کنه، اگر تا 3 روز اون در واقع 3 روز از اون زمانی که بیانیه رو داده الباقی پول رو به فروشنده نده، معامله قابل فسخه. 6، فسق به علت رؤیت کالا، هرگاه مشتری با شنیدن وصف کالا و بدون رؤیت اونو خرید بکنه و آنگاه که رؤیت کرد آن طور که شنیده بود نباشه، یعنی اون چیزی که راجع به اون جنس توضیح داده بودن اون جنس نباشه، میتونه اونو فسق بکنه. و در آخر اینکه فسق به علت عیب، هرگاه مشتری جنس رو تحویل بگیره و ببینه که اون جنس عیب داره میتونه اون رو معامله رو در واقع فسخ بکنه. سرفصل بعدی انواع خرید و فروش. انواع خرید و فروش شامل نقد، نسیه و سلف. نقد معامله‌ای که کالا و بهای آن هنگام معامله رد و بدل میشه. نسیه، کالا هنگام معامله تحویل مشتری میشود ولی پرداخت آن مدت دار است. سلف عبارت است از خرید کالای کلی مدت دار در مقابل بهای نقد. چند تا سوال اینجا مطرح میشه که اینا رو یاد بگیری خالی از لطف نیست. سوال اول این که اگر کسی جنسی را بخرد و بگوید هر وقت تمکن پیدا کردم بهای جنس را میپردازم و فروشنده هم به این امر راضی شود، آیا معامله صحیح است یا خیر؟ جوابش این میشه که اگر مدت به نحو مضبوط تعیین نشود و نسیه معامله شود، معامله باطل است. سوال بعدی این که مطالبه بهره معامله نقد و اقساط بر مبنای 18% از نظر شرعی چه صورتی دارد؟ آیا می توان نسبت به معامله های زمان طاغوت مطالبه کرد؟ و آیا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعی دارد یا خیر؟ اینجوری میتونیم بگیم که اگر معامله نقد انجام شود و برای دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داد شود، ربا و حرام است. ولی چنانچه از اول معامله به طور نسیه و اقساط باشد، اشکالی ندارد و تفاوت خاصی بین نقد و نسیه معتبر نیست، بلکه منوط به رضایت طرفین معامله استش. خمس چیه؟ یکی از واجبات مالی در اسلام و فروع دینه. در واقع خمس عبارت است از پرداخت 1/5 از مال و دارایی‌مون استش. در چه مواردی خمس واجب میشه؟ 1. منفعت در کسب چی میتونه باشه؟ درآمدهای حاصل از تجارت، صنعت و حتی نماز و روزه سیجاری، به نوعی که اون درآمدهایمون از مخارج سال خودمون و خانوادهمون زیادتر باشد، باید خمس رو پرداخت کنیم. در واقع به اون از اون مقداری که زیادتر است 1/5 باید پرداخت بشه. مورد دوم، مال حلال مخلوط به حرام شود. سوم، معدن. چهارم، گنج. پنجم، جواهری که به واسطه غواصی به دست آمده باشد. ششم، غنیمت. هفتم، زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. معونه چیست؟ عبارت است از آنچه که در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اساسیه، خرید منزل عروسی، جهیزیه دختر، زیارت، نذر و کفاره میرسد و نیز مالی را که به کسی میبخشد یا جایزه میدهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاد روی هم نکرده باشد. دانشجویان، این توضیحاتی بود که در مورد فصل سوم در واقع داده شد و امیدوارم که در واقع تونسته باشم تمام مسائل مهم و پوشش داده باشم. انشاءالله که موفق و معید باشید.